که بعد تبدیل شد به یک چشم‌اندازی برای امداد، چون تحول میخواستن در امداد، میخواستن اون وضع سنتی قبل متحول بشود به شرایط روز. بعضی از اینا واقعا نگاه عمق نگاه رو میرسونه. هدایت داشتن که نسلی از جوانان، جوانان با نشاط و همخوان با انقلاب بیان در رأس مدیریت های امداد قرار بگیرن، نوآوری و خلاقیت رو زمینش رو باز بکنید تو امداد. اینطور نباشه که به اصطلاح، چون یه تعبیری هم داشتن که امداد اداره نیست، امداد شغل نیست. اینا چیزای، یعنی یه کار مقدسی است که عنوان شغل نباید بهش داده بشه. از اداری شدن امداد جلوگیری بشود، یعنی اون شأن خود امداد که حفظ سادگیش و مردمیش بوده، پایه‌های ایمان و ارزش‌گرایی امدادگران تقویت بشه، چون اینا میخوان که دلربایی بکنن از مددجوها دیگه، یعنی انسان‌هایی که به دلایل مختلف دلی شکسته، پدری از دست داده، زندگی همسری از دست داده، این باید دلربایی بشه. این نمیتونه شغل باشه، بگه حالا من امروز دیگه وقت ندارم، کارم تموم شده، وظیفه‌ام ایجاب نمیکنه.
حمایت واقعا حمایت همه جانبه است.
آره، یه جمله‌ای مرحوم شهید سلیمانی داره که اول باید شهید شد.
بله، آفرین. شهادت رسید.
این باید اول خودش در خودش احساس بکنه که به اصطلاح کجا قرار گرفته، به کجا داره خدمات میده. یعنی اگه این دلربایی رو بخوایم بگیریم، از امداد چیزی نمونه. و یکی از توصیه‌های ایشون این بود که امداد ترحم نمی‌کنه، امداد تکریم می‌کنه. تکریم یعنی دست ضعیف رو بگیری بیاری بالا، ترحم می‌کنه یه چیزی بده بخوره مثلا بره. اینا خیلی حالا تو اون مقطع خیلی
بله،
نکات عجیبی بود. به اون چی که الان دارید راضی نباشید، به اون چی که تا الان پیدا کردید. اون مقطع شما دائم بایستی که بیافزایید به این داراییتون. یک نکته ای هم داشتن که برای جهانی شدن امداد حرکت بکنید.
آها، اینجاست که دیپلماسی حمایت
بله
در دستور کار شما قرار
تعریف شد. یعنی الگوهای حمایتی که در این شرایط انقلاب اسلامی نشأت گرفته از اعتقادات و ارزش‌های اسلامی، این رو بتونید منتقل کنید بیرون که ما در امداد این دیپلماسی حمایت شکل گرفت.
چگونه بود آقای انباری؟ می‌فهمید که این توقعی که رهبری شهید انقلاب داشتن از حوزه امداد چرا باید بس پیدا بکنه به اینکه یه قدری بره خارج از کشور؟ و اصلا دلیلش رو بفهمید، چرایش و چگونگیش.
ببینید، یکی از وظایف انقلاب صدور انقلابه، صدور اسلحه و نمیدونم حاکمیت ارزی اینا نیست،
ارزش هاست.
فکره، فکر رو بتونید منتقل بکنید، فکر رو در جهت حمایت از محرومین و مستضعفین بتونید که منتقل بکنید. ما بعد از اینکه این اظهارات و هدایت‌های رهبری رو جمع کردیم، رسیدیم به یه چشم‌اندازی. این چشم‌انداز هم خیلی جالبه که داره هنوز هم عمل میشه بهش. ایجاد شبکه ارتباطی و حمایتی امداد و شبکه سازی بکند در کل کشور. بازوی توانمند نظام جمهوری اسلامی باشه، توی تکافل و توازن اجتماعی نقش ایفا
بکنه. بحث عدالت محوریه. بله. حتی حمایت ها
معین دولت باشه، ترویج سنت های حسنه اسلامی رو دستور داشته باشه، از خانواده، از تحکیم خانواده سیانت بکنه. خیلی مهم
آقای انوار، این نکته که میفهمید به نظرم یه قضیه فراتر از اون ماموریت هست که الان از بگیم چهره کلاسیک و سنتی کمیته امداد ما سراغ داریم، از اینجا اون دوره تبر رقم میخوره. تو اون جلسات خصوصی که شما تشریف داشتید محضر رهبر شهید انقلاب، اصرار بر این حفظ کرامت انسانی که معمولا همواره در الان هم داشتن، اما تو اون جلسات نسبت به این حفظ کرامت در خصوص مددجویان و خروج اونها از این چرخه فقر، اینا چطور پیگیری میکردن؟ گزارش مستمری از شما میخواستن؟ تذکری، عتابی، نکته‌ای؟
من یه خاطره بگم. ما وضع مالیمون خوب نبود تو امداد، یعنی نیازمون بیشتر بود. خدمت آقا رسیدیم، خب گفتیم آقا اینطوری، اینا ایشون فرمودن که خب چی دارید برید بفروشید. مثلا من گفته شد که این مثلا روز مبادا، مثلا گفتن روز مبادا کنید، همین الان روز مبادا است، برید بفروشید خرج کنید، فردا رو ول کنید، الان بچسبید. ببینید اهتمام ایشون شاید حالا عزیزانی که قوری دارن در سخنان ایشون خوبه روی این چیز بکنن که رو بحث محرومین و نیازمندان چقدر ایشون تکیه داشتن، چون که امام عزیزمون امام خمینی رحمت الله علیه تاکید داشتن. یعنی هر برنامه‌ای که تدارک میشد، یکی از اصرار ایشون بودش که یه برچسب محرومی کنارش باشه. پیشرفت به همراه عدالت بحث داشتن، نه اینکه ما بریم پیشرفت بکنیم، این باید عادلانه باشد و طبقات ضعیف جز اولویت های مثلا هستن. حتی یه بار به ما گفتن که تو شبکه سازی بودیم خدمتشون گزارش داشت، فرمودن که شما کارتون انجام بدین، شاید فکر کنید ما به یه جایی میرسیم که دیگه نیازمندی نباشد. اون موقع من خواهم گفت این شبکه چی بریزید؟ یعنی نگاه خیلی بلند. خب ما چند تا کار رو داشتیم برای محرومین. یکی اجرای طرح پزشک خانواده. پزشک خانواده ابتداعاً امداد وارد قضیه شد که ما بتوانیم که برای هر تعدادی از مددجوها یه پزشک خاص داشته باشیم، اگر یه مشکلی پیدا شد بلافاصله نره به یک پزشک متخصص مراجعه بکنه، هزینه رو بالا ببره، که بعداً هم وزارت بهداشت درمان وارد شد در یه دوره‌ای این رو عملیاتی کرد، الان هم نمیدونم که در چه وضعی هست. نکته دیگه اینکه فرمودن که شبکه سازی بکنید، مراکز نیکوکاری محله به محوریت مسجد، این هم طراحی شد که توی شورای اول امداد خیلی بحث شد توی این قضیه، که به محوریت مسجد و محله کل نیازهای محله بیاد تو این شورا پاسخ بده، ما حمایتش بکنیم، این شبکه رو به این شکل گسترده بکنیم در کل کشور. همین الان این شبکه داره کار میکنه، شاید نزدیک 2000 تا این مراکز در کل کشور دارن کار میکنن.
بله.
یه بحث هم در انتقال الگوهای امداد به سایر کشورهای اسلامی. امداد شروع کرد به ایجاد هسته های حمایتی در کشورهای اسلامی در اول. و یعنی با خیلی ها تماس داشت، با خیرین خیلی خوبی که تو این کشورها بود، منتها روش نمیدونستن، نمیتونستن جمع شن. این الگو داده شد، اینا جمع شدن. ما از امداد از مرکز هدایت میکردیم و آموزش، گاهی اوقات دعوت میکردیم برای آموزش، میان ایران میمدن آموزش میگرفتن میرفتن. و تا اونجایی که اون زمان من خاطرم هست، حداقل 30 نقطه، یعنی 30 تا کشور این هسته های حمایتی تشکیل شد. و این دیپلماسی حمایت در واقع این بود، ما چون کار حمایتیش معارض نداره، مثل کار فرهنگی نیست،
بله،
مثل کارهای اجرایی اقتصادی نیست، همه دوست دارن. خب این خودش یک محملی بود برای اینکه حلاوت شیرینی این کار با الگوهایی که جمهوری اسلامی در امداد تولید کرده بتونه که اونجا جاری بشه. و بعدم توانمندسازی در جاهایی که استعدادها وجود داشت در ملغه ها، کارهای آموزش برای اشتغالهای خانگی و کوچک داده میشد. بضاعتهای خیلی خوبی تو این کشورها وجود داشت، منتها پراکنده بود، انسجام نداشت. خیلی تو این زمینه حرکت خوبی انجام شد، ادامه پیدا کرد. الان هم تقریبا امداد جزء اولین ایجاد اشتغالهای خانگی و کوچکی تو کشوره.
چقدر ما قبل از انقلاب این محروم و اون محروم و این گروه محروم و اون گروه محروم و این منطقه محروم و اون منطقه محروم رو دیدیم و خون گریستیم و در دلمون گفتیم که کی بشه که ما بتوانیم به اینها کمک کنیم. بفرمایید حالا همون وقت. من صدها بار این تذکر رو هم به خودم دادم، هم به برادران مسئولمون در تشکیلات مجری این کشور. چقدر ما زمستان که شد عزا گرفتیم که چه خواهد شد برای فقرا. توی دهی رفتیم، یک حاشیه شهری رفتیم، مناظری دیدیم، نشستیم گریه کردیم. اون مناظر هنوزم هست، چون ما اینجا کارمون با نوع کار اون زمان عوض شده، اون مناظر عوض نشده. بله کار و خدمت و تلاش زیاد شده، اما امهات گرفتاری باقی.
حاجای انواری، به پایان برنامه رسیدیم. من به عنوان سوال پایانی میخوام از نظر شما خواهش میکنم که با توجه به تجربه زیسته شما در عرصه مدیریتی که هم در قوه مجریه تشریف داشتید، هم به نوعی در قوه مقننه حضور داشتید، هرچند به عنوان یک رابط، و هم در نهادهای انقلابی بالاخره مجری مطالبات و راهبردهای کلان رهبری شهید انقلاب بودید، اگر امروز بخواد به این مسیر طولانی نگاه بکنید، کدوم ایده یا مطالبه ای از ایشون به عنوان یک مطالبه برزمین مانده در ذهن شما حک شده که در زمین توسعه دولت اقتصادی، اصلاح شیوه های دیوانی و اداری ما، کدام رو میتونید یاد بکنید؟
ببینید انقلاب ما متکی به مردمه. وقتی که ما متکی به مردم شدیم، باید ببینیم که ما مردم رو چگونه میدونیم تر تازه نگه داریم. مردم سالاری ما با دموکراسی هم فرق داره. دموکراسی غربی روشنه، ما مردم سالاری اون نوع دینیه. یعنی واقعا اگر ما مردم رو نداشته باشیم در این انقلاب چیزی نداریم. خب مثل کشورهای همسایه، بعدم یه قلدری میاد اون وسط عهده داره مثلا چیز میشه. ما واقعا بایستی مشکل مردم رو حل کنیم. این که سیاست ما عین دیانت ما هست، قوام سیاست به مردمه، قوام دیانت هم به ارتباط با خداونده. حالا این دوتا با هم چسبیده، ما حل کنیم. ما الان در شرایط حاضر، خب عزیزان ما در صحنه به اصطلاح خیابان هستن، واقعا یه معجزه است، یه معجزه است. در میدان عزیزان ما در میدان دارن، اونها هم دارن معجزه میکنن، اونها تیر میندازن، کی تیر رو میرسونه؟
اما رحمت از رحمت
این که ما الان باید بیاریم مردم رو مشکلشون حل کنیم. یه مقدار مشکلات جاری اذیت میکنه مردم رو، اینقدر نجیم هم خیلی به روشون نمیارن، ولی واقعا
همچنان شما موضع عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی رو مطالبه بر زمین مانده.
خواسته آغاز،
بله،
خواسته امام شهیدمون بوده. اصلا غیر از این برچسب عدالت اجتماعی به اصطلاح چیز دیگری قابل قبول نیست و نبوده. این که ما مردم رو بایستی که مشکلشون حل کنیم، در صحنه نگه داریم، دلهاشون رو به هم نزدیک بکنیم.
مهمترین میراث رهنمای رهبری شاید بشه میدونید؟
دلربایی. دلربایی. این دلها که در میدان هستن و در صحنه به اصطلاح خیابان هستن، این دلا رو کی به هم دیگه؟ خداوند. کی چسبون به هم؟ یعنی واقعا الان که صحبت میکنیم از ایشون و تأثیرات مردم رو که میشنویم، حکایت از این دلربایی ایشونه.
خیلی ممنونم آقای انواری از اینکه در این برای موضوع پیدا کردید و دیدگاه هایی که در رهبری شهید انقلاب ما در حوزه مختلف نسبت به اونها عرشبت نسبت به اون موضوعات مطرح شده بود رو پیگیری فرمودید، برای ما نقل کردید. رو باید که در شما تشکر میکنم و آرزوی سلامتی و عزت مستقیم
بسایم میکنم. اگر خلاصه کلامی گزاف بود،
اختیار دارید،
خطا بود،
نفهمید، بزرگوارید شما، لطف دارید. ممنونم از
منم تشکر میکنم
جناب عالی، بزرگواری شما. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما، بسیار متشکرم مردم عزیز ایران از اینکه به رهنما توجه میکنید. همونطور که جناب انواری هم فرموده، چند مهمترین میراث رهبری عزیزمون، البته یکی از مهمترین میراث هایی که ایشون به جا گذاشتند، دلربایی از شما مردم عزیز است و همان واژه مردمداری، و شمایید که در صدر اولویت های کشور هستید و شمایید که ولی نعمت همه ما هستید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. وقت بخیر و خدا نگهدار. خیلی متشکرم.
مسافر عزیز اربعین، سفر به خیر و خدا پشت و پناهتون. ما رو هم دعا کنید. زائر عزیز، توجه کنید که بررسی آب و هوای کربلا برای افرادی که قصد سفر اربعین رو دارن امری مهم و ضروریه، چون عراق کشوری بیابانیه، دمای هوای تابستوناش خیلی بالاست و گرمای شدید بدن انسان رو در وضعیت نامناسبی قرار میده و حتی ممکنه خدایی نکرده موجب مرگ بشه. سالمندان، خردسالان و افراد بیمار یا دارای اضافه وزن بیشتر در معرض بیماری‌های مرتبط با گرما قرار دارن. بنابراین سعی کنید از وضعیت مسیرها، به خصوص مسیرهای منتهی به حرم، اطلاع پیدا کنید. هنگام شرکت در مراسم و راهپیمایی اربعین مدت طولانی پیاده روی نکنید و هر زمانی که لازم بود استراحت کنید و یا از وسایل نقلیه‌ای که در مسیر هستند استفاده کنید. لباس‌های نخی، سبک، گشاد و دارای رنگ روشن بپوشید. یک بادبزن کوچک و یک قبقمه آب برای نوشیدن و خنک کردن سر و بدن همراه داشته باشید. با پوشیدن کلاه‌های دارای لبه‌های پهن و رنگ روشن میتونید با ایجاد سایه از ناحیه سر و صورتتون مراقبت کنید. حتماً به طور منظم از آب و مایعات بدون کافئین استفاده کنید. کسانی که دچار یکی از بیماری‌های مرتبط با گرما شده اند را از ادامه پیاده روی منع کنید و شخص رو به مکانی خنک یا حداقل جایی که سایه داشته باشه منتقل کنید. اگر دمای بدن بالا بود، پارچه‌های خیس شده با آب خنک رو روی بدن شخص قرار بدید. اگر شخص دچار گرفتگی از ناحیه ران یا ساق پا بود، اون رو در وضعیت راحت قرار بدید و ناحیه دچار گرفتگی رو به آرامی ماساژ بدید و تا قبل از بهبود و رفع گرفتگی اجازه پیاده روی رو بهش ندید. کمک کنید فرد نوشیدنی های خنک بدون کافئین رو جرعه جرعه بنوشه. اما اگر دچار حمله گرمایی شده و دچار کاهش سطح هوشیاری شده باشه، چیزی به اون ندید و سریع درخواست کمک کنید. انشالله که سفرتون بی خطر باشه و از هر بلایی به دور باشید. و در آخر مواظب خودتون باشید و التماس دعا. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
روایت جاودانی عشق، ایمان و همدلی در مسیر حسین علیه السلام. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند. 12 دوره جایزه جهانی اربعین. فراخوانی جهانی برای ثبت و بازتاب جلوه‌های ماندگار این حماسه عظیم انسان. در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، شعر، نواهای اربعین و آلان فضای مجاز. جایزه ویژه روایت اربعین ایران، صلابت امام شهید، بعثت مردم رشید، مظلومیت کودکان شهید میناب، شجاعت رزمندگان قیوم. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا 10 آبان ماه 1405 از طریق پایگاه اینترنتی intelarbain.com و یا شماره 0939-599-9393 در شبکه‌های اجتماعی به دبیرخانه جایزه جهانی اربعین ارسال نمایند. آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان آثار برتر هر بخش دی ماه 1405. جایزه جهانی اربعین.
خب به سلامتی قسمتت شده و داری بار سفر میبندی برای اربعین؟ سفرت قبول باشه. اما قبل از اینکه دلو بزنی به جاده عشق، چند تا نکته خیلی مهمه که باید حتما حواست بهشون باشه. اول از همه و قبل از هر کاری، حتما تو سامانه اینترنتی سما ثبت نام کن. حتما یه تصویر با کیفیت از گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی توی تلفن همراهت ذخیره داشته باش. حتما تو مواقع ضروری همین تصاویر خیلی به کارت میاد. اینو اصلا فراموش نکن. حداقل 3 تا شماره تماس از خانواده یا بستگان درجه 1 تو ایران رو روی یک کاغذ بنویس و بذار داخل کولت یا چمدونت. تو شرایط اضطراری این اطلاعات خیلی کمک کننده است. حالا اگه توی کشور عراق مشکلی واسات پیش اومد چی؟ اصلا نگران نباش. بدون نیاز به گرفتن کد کشور، مستقیم با شماره 128 به صورت رایگان تماس بگیر یا میتونی به سفارت و دفاتر کنسولی ایران در عراق مراجعه کنی. همین چند تا نکته ساده سفرت رو امن و بی دغدغه می‌کنه. زیارتت پیشاپیش قبول. التماس دعا یا علی. به اینجا من
می‌گردم. چشم‌ها به جاده و نور است و این صداست که سفر را ماندگار می کند. همه شنیدنی های اربعین با شماست.
الحسن سفینة النجاة.
کتاب های گویا، پادکست ها، تلاوت ها، زیارت ها، نواها و روایت های شنیدنی اربعین در رهنوا بخش ویژه اربعین ایران صدا. نرم افزار ایران صدا را نصب کنید یا رمزینه پاسخ سریع نصب شده در مسیر را اسکن کنید. هم نفس راه، هم نوای آه، با ایران صدا.
عشق به حسین ابن علی پیر و جوان نمیشناسه. از کوچیک تا بزرگ، زن و مرد هر سال اربعین مسافر حرمش میشن تا از نزدیک به ایشون عرض ارادت کنن. اما یکی از نکات مهمی که زائران اربعین حسینی در طی این سفر معنوی باید بهش توجه کنن اینه که کشور عراق با پدیده‌ای به نام طوفان شن روبروه. زمین‌های بدون گیاه و وزش بادهایی با سرعت زیاد مهمترین عوامل تشکیل دهنده طوفان‌های شن یا به عبارت صحیح‌تر طوفان‌های ماسه هستند. و اما شما زائر عزیز، در طی سفرتون بهتر پیگیر وضعیت آب و هوایی شهر کربلا باشید و در صورت اعلام هشدار وقوع طوفان شن به اطلاع رسانی‌ها توجه کنید. ولی اگه با طوفان شن مواجه شدید، سعی کنید در مقابل وزش باد قرار نگیرید. همینطور از قرارگیری در زمین صاف و مسطح هم خودداری کنید. چشم‌ها، سر، صورت و دهان خودتون رو به طور کامل بپوشونید. ذرات شن میتونن آسیب‌های بسیار جدی به چشم‌ها وارد کنن. سعی کنید هرچی سریع‌تر خودتون رو به کمپ، محل اقامت یا محیط‌های بسته برسونید و درها و پنجره ها رو ببندید. در صورت نبود مکان سرپوشیده میتونید تا پایان طوفان پشت گیاهان، بوته ها یا صخره ها پناه بگیرید. سعی کنید در صورت امکان از رانندگی در طوفان شن خودداری کنید. اما اگر در حال رانندگی با طوفان شن مواجه شدین، به علت کم شدن شعاع دید باید با احتیاط کامل رانندگی کنید. حتما داخل خودرو بمونید و از خودرو بیرون نرید. سر خودروی خودتون رو در جهت وزش باد قرار بدید و اونو خاموش کنید. اما گهگاه خودروتون رو روشن کنید و مسافت کوتاهی رو به سمت جلو برانید. در صورت انباشته شدن شنها روی خودرو، هر از گاهی در حالی که سر و صورت خودتون رو کاملا پوشونده باشید، پیاده بشید و شن و ماسه رو کنار بزنید. بعد از تمام شدن طوفان، سعی کنید با افراد دیگر و یا یکی از دوستان خودتون تماس بگیرید و موقعیت و وضعیتتون رو به اونها اطلاع بدید. و اگه میتونید به کمک افراد آسیب دیده یا گرفتار در شن برید. مواظب خودتون و هم دیگه باشید. سفرتون بی خطر و التماس دعا. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
ساعت 6 اینجا تهران است.